و اختلالات نخاعی و مرنگومیلسل تو بچه میره بالا، دیابت مادر، چاقی شدید مادر اتفاق میفته. به حال این عوامل، یعنی اون پولیژنتیک دیسوردر یا پولیژنیسم همراه با زمینه های محیطی مثل کمبودای ویتامین B12 و مواجهه با بعضی سموم مثل ارگانوفسفوره سمای تو حشرکش ها هست، دیابت، چاقی، هیپرترمی، اگر این عوامل محیطی با ژنتیکی با هم دیگه در واقع دست به دست هم بدن، حالا میتونن در واقع این جلوی بسته شدن در واقع کانال نخاعی رو بگیرن، در نتیجه اون عناصر عصبی بیرون میمونن. حالا یه نظریه وجود داره، من چون وقت برنامه کم است کمی سریع صحبت کنم، نظریه توهیت میگن. توهیت، نظریه توهیت میگه که تو هفته سوم، حالا سوم چهارم، یعنی همون اواخر یک ماهگی جنین، اگر تناب نخاعی محافظت نشه خودش میتونه در معرض مایع همون آمنیوتیک قرار بگیره و خراب شه، التهاب اتفاق بیفته، دمیلینیزیشن اتفاق بیفته، یا آکسونا خراب بشن و میتونه حالا بیاد پایین. وقتی که میاد پایین، مخچه هم با خودش میاد پایین، یعنی با کیاری مالفورمیشن میتونه همراه باشه. همزمان سیگنالایی که میده به احشا و اندامها اتفاق خراب میشه، در نتیجه اختلالات ارتوپدی مثل هیپ دیسلوکیشن یا کلاب فوت ممکنه اتفاق بیفته، نوروجنیک بلادر مستقیم و غیر مستقیم، یا اختلالات در واقع کلورکتال همراهش رخ بده.
خانم دکتر، میخواستیم صحبتتون و دیگه وقتمون یه دقیقه هم گذشت. آقای میلانی دیگه سکوت کردن، چیز نگفتن، من جرئت نمی‌کنم دیگه برنامه رو ادامه بدم. یک جلسه دیگه میذاریم در مورد مدیریت میلومننگوسل پس از این دوره نوزادی صحبت میکنیم. خیلی نکات داره و خیلی خوشحال میشیم که پای صحبت‌های شما بنشینیم و از دانش شما بهره ببریم.
اختیار دارید، در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
و با شما شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاستت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه از اون دلاست که میخواد عاشق شو پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمی از اون دلاست که میخواد عاشق بشه تا روی دنیا بذاره، آروی دنیا بذاره. بی تو دنیا نمیارزه، تو با من باش و بذار. همه ی دنیا منو همیشه تنها بذاره. نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمی از اون دلاست که میخواد عاشق بشه آروی دنیا بذاره، آروی دنیا بذاره. دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دوتا رو ببره از این جا رو اون بره من را بذاره من میخوام تا آخر دنیا تماشات بکنم اگه زندگی برام چشم تماشا بذاره بی تو دنیا نمیارزه تو با من باش و بذار همه ی دنیا منو همیشه تنها بذاره نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره ما رو تو خواب جا بذاره دلم از اون دلای قدیمی از اون دلاست که میخواد عاشق بشه آروی دنیا بذاره آروی دنیا بذاره
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
قضا
سلامت زندگی
زندگی
به نام خدا و سلام شما شنونده برنامه قضا سلامت زندگی هستید قضا سلامت زندگی روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت 11 از رادیو سلامت این برنامه پیرامون مباحث تغذیه و علوم صنایع غذایی تقدیم حضورتون میشه. چنانچه پرسشی در خصوص مباحث تغذیه و علوم صنایع غذایی دارید میتونید از طریق شماره پیامک 30102 سوالات خودتون رو با ما مطرح کنید موضوع برنامه امروز نکات تغذیه در وعده صبحانه برای مبتلایان به بیماری دیابت کارشناس امروز برنامه‌مون سرکار خانم دکتر مهسا ملک احمدی دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه حال دلتون خوش و خرم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز با موضوع نکات تغذیه در وعده صبحانه برای مبتلایان به دیابت در خدمت شما هستیم با حضور ارزشمند سرکار خانم دکتر مهسا ملک احمدی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اگه موافق باشید ابتدا در خصوص ترکیبات غذایی در وعده صبحانه صحبت کنیم، به ویژه برای مبتلایان به دیابت. چه پیشنهادی دارید که چه مواد غذایی رو در وعده صبحانه مصرف کنن؟
بله، موضوع خیلی خوبی هستش، سوال خوبی هستش، به خصوص برای افراد دیابتی و به خصوص در وعده صبحانه که چه مواد غذایی میتونه برای اونها کمک کننده باشه. بهترین ترکیب برای صبحانه این افراد میتونیم به کربوهیدرات کم و کنترل شده در واقع مورد اول اشاره کنیم. بعد از اون پروتئین کافی هستش برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قند خون و در آخر فیبر بالا برای ایجاد سیری طولانی مدت و کنترل قند خون هستش. اگر بخوام برای اینها در واقع ترکیباتی رو مثال بزنم، مثلا ترکیب پروتئین سبزیجات و نان سبوسدار میتونه کمک کننده باشه. منوی اگر بخوام از این گروه یا از این دسته بهش اشاره کنم، مثلا املت یا تخم مرغ آبپز همراه با خیار، گوجه و نان سنگک یا هر نوع نان سبوسدار دیگه، یا از منابع پروتئین دیگه میتونم به پنیر کم نمک و کم چرب اشاره کنم، یا حبوبات مثل عدسی، خوراک لوبیا که علاوه بر این که پروتئین رو تامین میکنه، مقداری کربوهیدرات و فیبر رو هم برای بیمار همراه با در واقع خود همون عدسی یا خوراک حبوبات تأمین میشه. پروتئین تخم مرغ خب بهترین پروتئین در بین پروتئین ها هستش و فیبر سبزیجات که حالا میتونه خیار، گوجه یا سبزی خوردن هم باشه، در کنار اون میتونه تکمیل کننده باشه و نهایتا بهترین نان هم که گفتیم که به مقدار کم نان سبوسدار هستش که توی وعده صبحانه میتونه برای این افراد یک صبحانه مقوی به حساب بیاد.
خب دکتر اشاره کردید به نان، کدام نوع نان یا غلات برای کنترل قند خون در صبحانه مناسب تره؟ حالا به طور عموم نه فقط بیماران دیابتی.
بهترین نان نانی هستش که سبوسدار باشه، حالا هر نوع نانی، میتونه نان بربری باشه، نان لواش باشه، نان سنگک باشه، ولی حتما سبوس داشته باشه. خب به صورت کل نانهای لواش سبوس ندارن یا نان بربری با آرد سفید تهیه میشه، ولی اگر به صورت در واقع از جای مطمئن تهیه بشه که حالا اون نان بربری حتما مطمئن باشین که سبوس داشته باشه، مشکلی نداره. یا اون نان لواشی که تهیه میشه، به خصوص حالا توی مارکت ها روی بسته‌بندی ها این مسئله قید میشه که همراه سبوس هستش یا بدون سبوس هستش، و حتی نان سنگک که به عنوان یک نان خوب شناخته میشه، اگر همراه با سبوس باشه نان خوبی هستش، ولی اگر که بدون سبوس باشه خب میشه مثل بقیه نانها، یعنی در کنار نانهای بربری و لواشی که سبوس نداره در اون گروه قرار میگیره. بنابراین داشتن سبوس برای نان از هر نوعی که باشه در واقع توصیه میشه، فاکتور مهمی هستش. ولی خب نانهایی که معمولا همراه با سبوس هستن همون نان سنگک هستش، نان جو هستش، نان جو کامل، نه جویی که در واقع به اون مالت اضافه شده باشه، و نانهای توست سبوسدار و نانهایی که بر پایه غلات پرفیبر هستن. اینها بهترین نانهایی هستن که توصیه میشه توسط افراد دیابتی و بقیه استفاده بشه.
خانم دکتر در وعده صبحانه برای افراد دیابتی اشاره ویژه‌ای داشتید به مصرف پروتئین ها مثل تخم مرغ، لبنیات و مغز ها در وعده صبحانه. چه نقشی دارن این مواد برای خصوصا بیماران دیابتی؟
بله، خب مصرف در واقع تخم مرغ به عنوان یک منبع پروتئین هستش و پروتئینی که توی تخم مرغ وجود داره از نظر زیست دسترسی جز بالاترین دسته های پروتئین هایی هستش که توی غذای افراد میتونه گنجانده بشه، یعنی جز پروتئین های حیوانی و اون اصطلاحاً زیست دسترسی که داره نسبت به پروتئین های گیاهی بسیار بالاتر هستش و پروتئین مرجع هستش. لبنیات هم خب ما میتونیم به پنیر اشاره بکنیم، به شیر اشاره بکنیم. پروتئین لبنیات هم جز پروتئین های بسیار مهم و باز پروتئین هایی هستش که زیست دسترسی خیلی خوبی داره و توصیه میشه که استفاده بشه، ضمن اینکه در کنار لبنیات مواد مغذی دیگه مثل کلسیم اگر غنی شده باشه، ویتامین دی و حالا یک سری در واقع اسیدهای چرب هم ممکنه که در واقع دریافت بشه که به هر حال برای بدن ضروری هستش و کمک کننده هستش، هرچند که توصیه میشه که لبنیات حتما کم چرب باشه. اما مغزیجات منبع خیلی خوبی از هم چربی های مفید میتونن باشن، چربی هایی که در واقع برای بدن مورد نیاز هستن، از دسته هم اومگا 6 ها هم اومگا 3 ها و حتی اومگا 9 رو هم میتونن تا حدودی پوشش بدن. پس بنابراین چربی های ضروری رو تامین میکنن و دوم این که فیبر بسیار بالایی دارن و اینها میتونن در ایجاد سیری و برطرف کردن در واقع اون احساس گرسنگی بسیار مؤثر باشن و جلوگیری کنن از جذب سریع قند در دستگاه گوارش و در نتیجه نوسانات قند خون توی افراد دیابتی به حداقل میرسه. ضمن اینکه مغزیجات میتونن که در کنار حالا اون چربی ها و فیبری که بهش اشاره کردیم یک منبع خوبی هم برای پروتئین ها باشه، هرچند که پروتئین اونها به اندازه پروتئین حیوانی کیفیت بالایی نداره، ولی اگر همراه با سایر مواد غذایی دیگه مثل پنیر استفاده بشه یا مواد غذایی که بتونه اون آمینو اسیدی رو که محدود کننده هست برطرف کنه، میتونه به عنوان یک منبع پروتئین هم مطرح باشه.
مثلا مصرف گردو با پنیر.
بعد
بسیار عالی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب دکتر، مصرف میوه چی؟ اونم در وعده صبحانه برای دیابتی ها یا توصیه میشه یا نه محدودیت داره؟
بله، خب میوه همونطور که میدونیم قندی که داره در واقع منبع اصلی انرژی اون قند هستش. بله. یا کربوهیدرات هستش. تقریبا یک واحد میوه حدود 15 گرم کربوهیدرات داره و که حدود 60 کیلوکالری فراهم میکنه و میزان پروتئین و چربی اون بسیار بسیار ناچیز هستش، بنابراین به عنوان یک منبع قند مطرح هستش. اما مزیتی که میوه داره این هستش که همراه با فیبر و مقدار زیادی هم معمولا آب همراه میوه وجود داره که همه اینها میتونه به عنوان یک ماده غذایی مفید و حتی ضروری مطرح باشه، جز گروه های غذایی ضروریه که باید در طول روز استفاده بشه. ولی اینکه در وعده صبحانه توسط افراد دیابتی استفاده بشه به نوع میوه بستگی داره و به مقدار اون بستگی داره. اینکه خب میوه هایی استفاده بشه که در واقع فیبر بیشتری دارن، قند کمتری دارن و میزان اون در حد کم استفاده بشه، مثلا یک واحد میوه بیشتر نباشه، که حالا برای میوه های مختلف فرق میکنه، مثلا برای خرما یک واحد میوه میشه 3 عدد خرمای متوسط، یا مثلا برای فرزن گلابی میشه یک گلابی کوچیک یا مثلا نصف یک گلابی بزرگ. خب اینها در واقع به عنوان یک واحد میوه میتونه مطرح باشه و توسط افراد دیابتی در کنار گروه های غذایی دیگه میتونه استفاده بشه، ولی به تنهایی اینکه فقط فرد میوه استفاده کنه به عنوان وعده صبحانه توصیه نمیشه، چون میتونه قند رو بالا ببره.
چون موضوع در واقع تخصصی مبتلایان به دیابت بحث قنده، خانم دکتر آیا مصرف شیرینی ها کاملا پروازهه؟ باز خیلی پرسش، اما بلحاظ تخصصی لازم مصرف بشه و یه جاهایی حتی تلنگر باشه. مصرف شیرینی ها یا مرباها حتی به مقدار کم در وعده صبحانه رو مجاز میدونید یا خیر؟
بله، خب این رو همونطور که فرمودین کاملا مشخص هستش که مجاز نیست و مصرف شیرینی ها، حالا چه شیرینی هایی که به صورت در واقع حالا مرسوم شیرینی گفته میشه، چه منابع اونها مثل مرباها، ژله ها یا حتی کمپوت ها، اینها به هیچ عنوان، حتی آب میوه، آب میوه ای که فاوی فیبر نیست در وعده صبحانه توسط افراد دیابتی و کلا بهتر هستش که بقیه افراد هم که حتی مشکلات قند خون ندارن در مصرف اونها احتیاط کنن و با در واقع محدودیت استفاده کنن، ولی افراد دیابتی بهتر هستش که به هیچ عنوان از این مواد غذایی استفاده نکنن، چرا که میتونه سریعا قند خون رو بالا ببره و برای اونها ایجاد مشکل بکنه.
خانم دکتر، اشاره کردید به مصرف آب میوه و نوشیدنی های شیرین. آب میوه، همه آب میوه ها مد نظرتونه؟ یا مثلا ما حالا بگید بعضن میگن خب این آب میوه طبیعیه، این نمیدونم آب میوه صنعتیه، کل این طیف مد نظرتونه یا نه مجاز هستن برای آب میوه های طبیعی؟
ببینید، آب میوه های سنتی که خب به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چرا که اینها در واقع آب میوه هایی هستن که شکر افزوده دارن و حالا همراه با طعم دهنده و موارد دیگه. اما در مورد آب میوه های طبیعی هم باید گفته بشه که باید بسیار برای مصرف اونها دقت بشه. اول اینکه در چه زمانی از روز استفاده بشه. بهترین زمان استفاده از کلا میوه ها و آب میوه ها به صورت میان وعده هستش، اما برای افراد دیابتی توصیه هستش که خود میوه را استفاده کنن که اون فیبر هم همراه با میوه وجود داشته باشه و از جذب سریع قند در روده ها جلوگیری کنه و قند به تدریج در خون بالا بره. اما آب میوه ها به دلیل اینکه حاوی فیبر نیستن، اگر که در واقع حالا اون فرد دیابتی خیلی تمایل داره که استفاده کنه، در مقدار کنترل شده بهتر هستش که استفاده کنه. تقریبا نصف لیوان از هر آب میوه‌ای معادل یک واحد میوه به حساب میاد، یعنی 15 گرم کربوهیدرات داره که میتونه در واقع فرد دیابتی به صورت میان وعده همراه با یک در واقع وعده پروتئینی استفاده کنه، در واقع میان وعده‌ای که حاوی پروتئین باشه. بلی. مثلا مغزیجات رو به اون آب میوه اضافه کنه که یه مقداری مثلا حالا فیبر رو هم بتونه باهاش به دست بیاره.
خب دکتر، آب میوه خاصی مد نظرتونه که در واقع محدودیت کمتری داشته باشه برای مبتلایان به دیابت؟
بله، واقعیت این هستش که همه آب میوه ها همونطور که ما اشاره کردیم تقریبا میتونیم بگیم که به صورت واحدی بیان میشه، و وقتی ما میگیم یک واحد از میوه یا آب میوه، این یک واحد 15 گرم کربوهیدرات داره. بنابراین وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه نوع مشخص کنیم، خب این میز در واقع یک واحد همون 15 گرم کربوهیدرات رو داره، ولی میزان اون میوه یا آب میوه هستش که تفاوت میکنه. مثلا نصف لیوان آب هندوانه همون 15 گرم کربوهیدرات رو داره، نصف لیوان فرضاً آب انگور هم 15 گرم کربوهیدرات داره. منتها خب بسته به اینکه حالا ترشتر باشه یا مثلا شیرین‌تر باشه، اینها میتونه یه مقداری میزان قند رو بالا پایین بکنه، ولی به صورت کلی اون به هر حال قندش هم قند فروکتوز هستش که سریع میتونه در کبد وارد متابولیسم بشه و بر روی قند خون و سایر موارد اثر بگذاره.
بسیار عالی. با همه این صحبت‌ها خانم دکتر، آیا وعده صبحانه افراد دیابتی باید سبک باشه یا نه سعی بشه مقوی و کامل باشه؟ اینم البته کاملا شفافه، اما خب خیلی وقتا ممکنه بگن خب ما یه مقدار محدودیت داریم در مصرف منابع غذایی. چه توصیه‌ای دارید برای این عزیزان؟
بله، خب اینجا باید در واقع اشاره کنم با قاطعیت که بهتر هستش که وعده صبحانه افراد دیابتی کاملا مقوی و کامل باشه، و برخلاف این که حالا تصور میشه شاید وعده سبکتر باشه بهتر هستش، نه اینطور نیست. بهتر هستش که پروتئین، فیبر و کربوهیدرات به میزان در واقع توصیه شده و به میزانی که توسط متخصص تغذیه توی رژیم برای بیمار مشخص شده حتما استفاده بشه، چرا که همونطور که در ابتدا اشاره کردیم اون پروتئین و فیبری که همراه با کربوهیدرات که برای در واقع تنظیم قند خون هستش استفاده بشه، از بالا رفتن سریع قند خون و جذب سریع قند خون در دستگاه گوارش جلوگیری میکنه و متعاقب اون انسولین به تدریج آزاد میشه و نوسانات قند خون در طول روز به حداقل میرسه. بنابراین یک صبحانه کامل که حاوی کربوهیدرات کنترل شده و پرفیبر باشه، مثل نان سبوسدار، جو دوسر و غلات کامل و پروتئین کافی که حاوی منابع پروتئین مثل تخم مرغ، لبنیات کم چرب و مقداری از مغزها